گفتار امروز رو اختصاص بدیم به رابطه‌ای که جریان ما، یعنی جریان انتقادی، سیاسی، انقلابی و تشکیلاتی که در چارچوب مجاهدین، مجاهدین نیملام، پیکار، همینطور بعد از پیکار تا امروز ما به صورت اندیش و پیکار به نحوی برخی از فعالیت‌های گذشته رو در چارچوب‌های جدید و ابعاد دیگری و با مزامین دیگری ادامه دادیم، یعنی در تمام این مراحل که تقریبا 50 سال طول کشیده، یعنی از اوایل سال 1340 تا الان که 1390 هست، من مایل هستم که با دقت ولی در این حال با فشردگی هرچه تمامتر این رابطه رو که رابطه‌ای خیلی صمیمی بین ما و جنبش مردم فلسطین دهه 40 که مصادف بود با دهه 1960 میلادی و شورش‌ها، انقلاب‌ها، جنگ‌های آزادی بخش و غیره که جریان داشت، از جمله در ویتنام، در الجزایر، تحولاتی در کشورهای عرب وجود داشت و همینطور در کشورهای غیر متعهد، اینا مسائلی بود که ذهن ما جوانان ایرانی آن زمان رو به خودش مشغول می داشت. ما در چارچوب اهداف ضد استبدادی، ضد امپریالیستی سعی می کردیم که فعالیت خودمون رو پیش ببریم. ما از همون زمان به یک مبارزه انترناسیونالیستی اعتقاد داشتیم. حمایت ما و علاقه و عواطف ما نسبت به مبارزه فلسطینی ها و اساسا سرنوشت فلسطینی ها، هنوز مبارزه فلسطین اون شکلی که بعداً به شکل مبارزه مسلحانه روزمره و انعکاس خیلی وسیعش در مطبوعات جهانی صورت گرفت هنوز نبود، ولی برای ما سرنوشت فلسطین و اون چی که به هر حال در جهان عرب میگذشت خیلی ملموس، خیلی زنده بود. به این دلیل ما علاقمند بودیم که مسائل رو کاملا دنبال بکنیم. البته مسئله فلسطین و رابطهش با نیروهای آگاه در ایران یا اساسا توده های زحمتکش ایرانی، من اینا رو در مقاله‌ای که در کتاب شکوه انتفاضه و تنهایی یک ملت چاپ شده اینا رو آوردم و تا حدودی طبعا به شکل موجز نشان دادم که چه مسیری رو پیموده. الان نمی‌پردازم زیاد به اون قسمت تاریخی، بیشتر به آشنایی خودمون با سرنوشت مردم فلسطین و مبارزه‌ای که جریان داشته معطوف می‌دارم. می‌خوام بگم که ما از همون اوائلی که مسئله فلسطین به تدریج به صورت مسئله آوارگان و ستمدیدگان عرب امثال این شکلی مطرح می‌شد، با کتاب‌ها و مقالاتی که غالباً از زبان عربی ترجمه می‌شد، تا حدودی هم میشه گفت که به صورت مخفی عرضه میشد، چون در ایران اون روز به خاطر روابط خیلی تنگاتنگی که رژیم شاه با آمریکا، با اسرائیل داشت، مانع روشنگری هایی میشد که کسانی میخواستن نسبت به مردم فلسطین و سرنوشتشون ادای دین بکنن و چیزی بنویسن، پخش کنن، این دو چیزا به هر حال مانع میشد رژیم. اینه که ما مترصد بودیم در برخی مطبوعات عرب لای مقالات و حتی بین سطرها چه نوشته میشه و این دو چیزا، اینا رو سعی میکردیم دنبال بکنیم. به هر حال پس از 15 خرداد 42 و تحولاتی که بعد از اون به تدریج در بین نیروهای مبارز، نیروهای انقلابی شکل گرفت و زمینه ساز ایجاد دو سازمان مهمی که حدود 15 سال بیشتر تونستن فعالیتشون رو ادامه بدن، یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان چریکی فدای خلق ایران، البته گروه‌های مختلف دیگری هم بودن که خب این دوتا از همشون مهم‌تر بودن. به هر حال در این سالها که این نیروها داشتن شکل می گرفتن، یک زمینه اساسی، زمینه الهام گرفتن از مبارزات مردم فلسطین وجود داشت، چنان که از مبارزه مردم ویتنام یا از مبارزه مردم الجزایر. در هر حال این جریان همطور وجود داشت تا جنگ جوان 1967 پیش اومد. در این سال که کل فلسطین دیگه اشغال شد و مسائل بسیاری برای کشورهای عرب به وجود اومد، جنبش مقاومت فلسطین که فعالیت خودش رو از آغاز سال 1965 اول ژانویه شروع کرده بود ولی هنوز نتوانسته بود به حد کافی مطرح بشه، چون به خصوص کشورهای عرب و رژیم‌های عرب طور خاص کوشش می‌کردند که جریان جدیدی رو که فلسطینی‌ها مستقل از اراده و نظارت کشورهای عرب سعی می‌کردند برای خودشون داشته باشن، اولین بار بود که فلسطینی‌ها روی پای خودشون می‌ایستن و شخصیت فلسطینی داشت شکل می‌گرفت با مبارزه مسلحانه‌اش. کلاً از اول 1965 که مبارزه مسلحانه توسط الفتح آغاز شد تا ژوئن 1967، یعنی حدود 2.5 سال زیاد مطرح نبود مبارزه فلسطینی ها. همچنان جنبش فلسطین میشه گفت که جنبشی هست که عطف توجه مردم رو به سوی خودش جلب میکنه، یا بگیم که کمتر جنبه فعال رزمنده داره در اذهان عمومی و در مطبوعات و بیشتر به عنوان یه قضیه انسانی که باید ازش حمایت کرد، حمایت از آوارگان اینا مطرح است. ولی پس از جنگ ژوئن که به تعبیری که خود فلسطینی ها مطرح میکردن، توده های عرب رو در سینی طلایی به نیروی مقاومت فلسطین، به رهبری مقاومت فلسطین در واقع تقدیم کرد. یعنی اینقدر موج فراوان نیروهای آماده به رزم برای آزادی فلسطین از همه جا میجوشید و واقعا رهبری جنبش مقاومت رو که اساساً الفتح و برخی دیگه از سازمان دیگه بودن، توان اینی که بتونن از این نیروی آزاد شده‌ای که در سراسر کشورهای عرب بود و همه متوجه بودن به این که برن فلسطین در اونجا کار کنن، در اونجا فداکاری کنن. فقط یک چیز کوچیک رو فقط بگم که چگونه شخصیتی آکادمیک مثل ادوارد سعید تدریس خودش رو در دانشگاه در آمریکا رها میکنه، میاد میمونه در اردن و کشورهای همجوار فلسطین برای اینکه بتونه مستقیما با مبارزه روزمره مردم فلسطین هماهنگ باشه و کار بکنه. از اینا خیلی خیلی فراوان بود. به هر حال ما ایرانی ها هم بعد از جنگ ژوئن 67 کاملا هوای دیگری تنفس میکردیم. هرچند که رژیم ایران کوشش میکرد از طریق مطبوعاتش، به خصوص مطبوعاتی که خیلی تحت تأثیرش بودن و اینا، از اسرائیل جانبداری بکنه و مبارزه مردم فلسطین یا مبارزه اعراب رو ناچیز جلوه بده، چون که شاه با اسرائیل میشه گفت که به صورت نیمه مخفی همکاری های فراوون میکرد و خصوص در جنگ ژوئن همکاری هایی کرده بود که البته هیچ وقت به طور رسمی صداشو در نمیبردن، ولی اینجوری بود. به هر حال ما این علاقه به مبارزه فلسطینی ها چگونه جریان داره در سازمان خودمون که سازمان مجاهدین خلق ایران بود، انعکاس این شکلی بود که ما، یعنی چند نفر از بچه‌هایی که به مسئله فلسطین و کشورهای عرب آشنایی بیشتری داشتن، زبان عربی آشنایی داشتن، من به خصوص که این شانس داشتم که زبان عربی رو از پیش باش آشنا بودم، وادار میکرد که برای سازمان، برای آموزش سیاسی سازمان یک نشریه هفتگی رو به نام اخبار فلسطین تدوین میکردیم. من پنجشنبه و جمعه که تعطیل بودم و در مدرسه کار نمیکردم، میمدم تهران تمام دو روز اخبار و تفسیرهای رادیوی عرب رو که رفقا به خصوص از جمله سعید محسن اینا رو ضبط میکرد در طی هفته و من اینا رو همه رو میشنیدم، همه رو کوشش میکردم که اخبارش رو به شکل خلاصه و فشرده بیارم. اگر تحلیل و تفسیرهایی داشتن اینا رو سعی میکردیم ترجمه کنیم، سرانجام به صورت یک خبرنامه ای که در سازمان تکثیر میشد به صورت خطی، به صورت پولی کپی یا فوتوکپی، اینا در اختیار رفقا قرار میگرفت. این چند سال، یعنی از سال 1900 67 که میشه 46 47 دو سال تقریبا که این کار ادامه پیدا کرد. رفقای سازمان دارای شناخت نسبتا خوبی از مسئله فلسطین بودند، به طوری که در سال 1947 و 48 که مسئله استراتژی سازمان و تدوین استراتژی سازمان مطرح بود و ضرورت آشنایی اعضا و کادرهای سازمان با عملیات نظامی و فعالیتی که ضرورت داره که در درگیری با رژیم شاه ما بهش کاملا آگاه و مسلح باشیم، ضرورت این امر رو تشخیص دادن که برن و تدارک ببینن، ارسال تعدادی از رفقا رو، تعدادی از برادران مجاهد رو به فلسطین، که البته یعنی به پایگاه‌های فلسطینی، نه خود فلسطین، به خاطری که خود فلسطین اشغال بود و ما امکان نداشت که اونجا بریم، ولی از اونجا که فلسطینی‌ها چنان که همین الان هم هست 3/4 از جمعیت در خارج از کشور به سر می‌برند و در اردوگاه‌های موجود در کشورهای همجوار فلسطین، یعنی اردن، لبنان، سوریه، ما به این پایگاه‌ها می‌رفتیم و آموزش نظامی می‌دیدیم. چند دوره رفقای ما تا 2-3 سال بعد همچنان ادامه می‌دادن. ردیف اول از رفقایی که آموزش دیدن قبل از اینکه عملیات مسلحانه است از طرف سازمان آغاز بشه برگشتن به ایران با تدارکات خوب و آمادگی‌هایی که متأسفانه به خاطر دستگیری‌هایی که در اول شهریور سال 50 رخ داد نشد از این امکانات استفاده بشه، ولی به نظر من پختگی لازم در بنیه سیاسی، تشکیلاتی و ایدئولوژیک سازمان تقویت شد با این سفرها به فلسطین. در هر حال تدارک این سفر خودش یه سری عملیات بسیار مهم امنیتی و دیگر تدارکات رو لازم داشت. بایستی با شناسنامه‌های جعلی افرادی برن به سمت کشورهای خلیج، در کشورهای خلیج با نمایندگان فلسطینی تماس بگیرن و آماده بشه شرایط برای که اونا بتونن از کشورهای خلیج، یعنی از دبی، قطر، بتونن خودشون رو برسونن به بیروت و از اونجا به سوریه، عمان، پایتخت اردن. به هر حال قبل از این لازم بود که ما موافقت فلسطینی ها رو جلب کنیم برای اینکه اونا حاضر باشن که ما رو بپذیرن. مهم این بود که ما به دلیل سری بودن سازمان هیچ وسیله ای برای اینکه خودمون رو معرفی کنیم، بگیم این گروه هستیم، فلان شخص، فلان فرد شناخته شده ما رو میشناسه، ما رو تأیید میکنه، ما چنین حالتی نداشتیم. ما در واقع بایستی با عمل خودمون، با درکی که از قضایای منطقه داشتیم، بتونیم در واقع اعتماد اونا رو جلب کنیم. برای این کار یه سفر ابتدا سازمان حسین روحانی رو مأمور کرد که با داشتن پاسپورت واقعی عادی و رسمی خودش بیاد پاریس، در آشنایی با برخی از افرادی که با سازمان از قبل، یعنی با حداقل برخی از افراد سازمان آشنایی داشتن و ما بهشون اعتماد داشتیم، تونستیم با نماینده غیر رسمی فلسطین، یعنی سازمان آزاد بخش فلسطین، که آقایی بود به اسم دکتر محمود الهمشری که متاسفانه در سال 1972 در 8 دسامبر توسط اسرائیلی ها ترور شد و مزارش نزدیک مزار صادق هدایت در گورستان پرلاشد پاریس است. به هر حال او یکی از قربانیان تروریسم اسرائیل بود که از اون سالها همچنان تا سالها بعد ادامه داشت و هنوزم به اشکال دیگه ادامه داشت. به هر حال تماس ما با محمود همشری این نتیجه را داد که او به ما گفت که با یاسر عرفات تماس خواهد گرفت و خواهد گفت که هیئتی از جوانان ایرانی علاقمند به حمایت از فلسطین، خواستار آموزش نظامی هستند، چه کنم؟ جوابی که دریافت کرده بودی بود که مطمئن بشید از اعتمادی که باید به چنین افرادی داشت، در پایگاه باز است، بیا. خب ما برامون این حد کافی نبود، در نتیجه 3 نفر از اعضای سازمان به دستور سازمان راهی کشورهای خلیج شدیم. فتح‌الله ارژنگ خامنه‌ای، رسول مشکی فام و من رفتیم به کشورهای خلیج. البته برای رفتن به اونجا باید قاچاقی می‌رفتیم، باید تدارک لازم رو به عنوان کارگر ساده‌ای که اصطلاح از طریق پاچا با لنچ سفر میکنن، میرن دبی و از اونجا به مناطق دیگه میتونیم بریم و اینا. به هر حال به این شکلی سفر کردیم که خودش واقعا زرنگی های خاص رو میداشت. باید خوب بتونی در محیط به اصطلاح همراه و متناسب با شرایط بتونی قیافش، صحبت کردن، حرکت و همه چیز رو باید دقت میکردیم و باید آمادگی همه اینا میداشتیم. خوشبختانه تونستیم بریم به دبی. در اون زمان این کشورهایی که بعداً به عنوان امارات عربی متحده شناخته شدن هنوز تحت سلطه انگلیس بودن. به هر حال ما از اونجا تونستیم آشنایی های بیشتری رو پیدا کنیم. قطر رفتیم و در قطر با برخی از فلسطینی هایی که در اونجا مشاغل مهمی در شرکت های بزرگ نفتی از جمله اسو و غیره داشتن، اسمی که از اونا مهندس سعید مثال بود و کسان دیگری که ما اونا رو به اسم مستعار میشناختیم، مثل ابو اسماعیل میشناختیمش، اینا همه کادرهای بالایی بودن که در شرکت نفتی بودن. ما با اونا تماس گرفتیم، تماسی که ما به نظرم حدود یک ماه بیشتر ادامه پیدا کرد. اونا بعدا ما فهمیدیم بدون اینکه ما بدونیم حرکات ما رو، رفت و آمد ما رو کنترل کرده بودن و اعتماد پیدا کردن. نشستیم، صحبت کردیم. در یک قرار ملاقاتی که گذاشته بودیم ابتدا کمی به زبان عربی، شاید تقریبا حدود 10 دقیقه بیشتر به زبان عربی باشون صحبت کردیم. بعد چون هنوز بعد کافی مسلط نبودیم به این که به زبان عربی باشون مسائل رو مطرح کنیم، ولی مسائلی که در نظر داشتیم و شناختی که از جامعه ایران، از رژیم ایران، از نقش تخریبی رژیم ایران در منطقه، تمع‌ورزی های امپریالیستی نسبت به منطقه، وجود میتونم بگم سرنوشت مشترکی که خلق های ایران و عرب با هم دارن، همه اینا رو پیش کشیدیم، صحبت کردیم به زبان انگلیسی و بعد هدفمون از این تماس چی هست اینا رو گفتیم. اینکه میخواییم در اونجا، یعنی در پایگاه های فلسطینی، آموزش ببینیم، چون برنامه های مبارزاتی با رژیم شاه در ایران داریم. به هر حال این مسائلی بود که ما با اونا صحبت کردیم. نتیجه این ملاقات طبعا نتیجه رضایت بخشی بود. سازمان لطف الله میسنی رو که اون هم مهندس بود در شرکت اسو و یا یکی دیگه از شرکت های نفتی، با امکانات خوبی میتونست سفر کنه بین ایران و کشورهای خلیج و خودش گویا در خارک کار میکرد. به هر حال اون اومد و نتیجه ملاقات ما رو با نمایندگان سازمان رضایت بخش، یا بگم نمایندگان الفتح در اونجا به طور خاص، با خودش به تهران برد تا به رفقای سازمان، رفقای مرکزی اطلاع بده که نتیجه چی بوده. ضمن این که من هم با لنچ مجدداً باز به صورت قاچاقی از دوحه پایتخت قطر حرکت کردم که برم بوشهر و از بوشهر به تهران و این کار کردم. البته مشکلاتی که به رابطه پیش اومد و اینا دیگه اینجا فرصت گفتنش نیست، چنان که مشکلاتی که برای ما سه نفر تا برسیم به قطر پیش اومده بود، به هر حال به احتمال خطر و حتی مرد و غیره داشت، ما اینا رو دیگه بهش نمیپردازیم. جاهای دیگری از جمله کتاب برفراز خلیج فارس نوشته محسن نجات حسینی که در تهران چاپ شده، در اونجا این اطلاعات در رابطه با کیفیت سفر و اصطلاح حوادثی که رخ داده و اینا هست و من بی‌نیازم دیگه از این که اونا رو تکرار کنم. در هر حال من به تهران رفتم، به نظرم تیر سال 49 بوده. با برگشتن خودم مجدداً به خلیج، تعدادی نزدیک به نظرم 10 نفر، یادم نیست الان دقیقا، از رفقا از جمله موسی خیابانی و چندین نفر دیگه با هم بودیم. کاظم شفیعی ها بود، ابراهیم آوخ بود، محسن نجات حسینی بود و کسای دیگه، همه به هر حال رفتیم به مجددن، یعنی من مجددن، بقیه برای سفر اولشون رفتن خلیج. برای چی؟ برای ای که به عنوان کارگر ساده ای که از ایران اومده در خلیج فعالیت میکنه، فعالیت یعنی کار برای در آوردن نون و کارگری میکنه، چون قاچاقی ناگزیر شده از کشور خارج بشه، احتیاج به پاسپورت داره. هیئت سفارت ایران که از کویت در کشورهای در کشور که هنوز نبود، در مناطق خلیج در واقع میگشت و به کسانی که پاسپورت نداشتن پاسپورت میداد، ما تونستیم از این موقعیت از اول البته نقشه‌ش کشیده بودیم، میدونستیم که داریم چیکار میکنیم، با شناسنامه‌های جعلی که این ور به 5 تومن به 10 تومن بیشتر کمتر خریده بودیم و داشتیم با خودمون، حتی بعضیاش عکس هم نداشت و اینا، تونسته بودیم اون مناطق بریم و از هیئت نمایندگی سفارت ایران در کویت تونسته بودیم پاسپورت درست، پاسپورت حقیقی با همین نام جعلیمون بگیریم که میتونستیم راحت باهاش به ایران بریم یا به جای دیگه بریم. این خودش یه دستاورد بسیار خوب بود، در مبارزه‌ای بود با سیستم پلیسی که ایران چه در داخل کشور چه در خارج حاکم کرده بود. به هر حال ما با مشکلاتی که باز پیش اومد، تعدادی که از رفقامون در دبی دستگیر شدن، بعد چون می‌خواستن اینا رو تحویل ایران بدن، باز تلاش خیلی خوبی صورت گرفت که از عملیات نظامی بسیار خوب دقیق که ما بدون داشتن تجربه ای در این طور موارد و در این حال بدونی که قصد هواپیما ربایی و این تو چیزا داشته باشیم، برای نجات رفقامون ناگزیر شدیم که سه نفر از رفقا، یعنی حسین روحانی، رسول مشکین فام و مجاهد محمد صادق دربندی، تونستن هواپیمای کوچیکی رو که 6 نفر زندانیای ما رو داشتن می‌بردن تهران، تونستن سوار بشن داخل این هواپیما و با چه حیله و با چه زرنگی های بسیار بسیار دقیقی این کار صورت گرفت. به هر حال هواپیما رو بودن و بردن بغداد و بعد داستان های طولانی دیگری هست که بازم شرح اینا که رفقای ما رو شکنجه می‌کردن. من مأمور شدم از طرف سازمان برم با آیت الله خمینی در نجف ملاقات کنم که کاری بکنه که رفقای ما رو شکنجه نکنن، حداقل اطلاع بده به مقامات عراقی که خبر داره که اینا آدمای درستی هستن، اینا جاسوس نیستن، تا دست از شکنجهشون برداشته بشه. که خمینی به بهانه این کارو نکرد و گفت اگه من دخالت بکنم بدتر میشه. من شرح این داستان رو در گفتگو مشترک با حسین روحانی با دشتی پیکار انجام دادم، حدود 10-12 شماره از پیکار درش این مصاحبه پیاپی هست که این نکات هم درش اومده. به هر حال رفقای ما تونستن در 2 مرحله، یکی کسانی که به زندان افتاده بودن که خب تو زندان بود، کسانی که نیفتاده بودن مثل ماها در سپتامبر اوت و سپتامبر سال 1970، یعنی 1342 ما در عمان بودیم زمانی که ارتش اردن دست به سرکوب فلسطینی ها زد. ما در اونجا بودیم، این سپتامبر سیاه رو در واقع شاهد بودیم، همراه با فلسطینی ها رنج بردیم، در کنارشون بودیم، دیدیم که چه چیز واقعا در اونجا جریان داره و پیوند خونی، پیوند معنوی، پیوند مبارزاتی، سرنوشت مشترک انقلابی بین ما هرچی بیشتر تقویت شد. رفقای ارزنده‌ای، برادران مجاهد مثل علی اصغر بدیزادگان، اینا اونجا بودن، علی باکری بعدن اومد، علی بهپور بود اونجا، مسعود رجوی بود و خیلی از کسان دیگری که در پایگاه بودن و مثلا در معرض حملات ارتش اردن ما هم مثل فلسطینی ها بودیم. به هر حال همراه با فلسطینی هایی که از اردن مجبور به عقب نشینی شدن به دمشق و بیروت، ما هم طبعا به اونجا عقب نشینی کردیم. بعدن در پایگاه های فلسطینی که در دمشق بود آموزش نظامی دیدیم. این آموزش ها در دفعات مختلف همچنان ادامه داشت. رفقایی که در زندان بودن، زندان دبی بودن، بعدن به بغداد رفته بودن، سرانجام با کمک نماینده سازمان بخش فلسطین به نام صبری البنا که به نام ابو نزال معروف بود و یکی از کادرهای برجسته سازمان آزادی بخش فلسطین و الفتح بود و در واقع سفیر سازمان آزادی بخش فلسطین محسوب می شد در بغداد، به کمک او با نهایت مهر و برخورد انقلابی و رفیقانه باعث شد که رفقای ما از زندان آزاد بشن و اونها رو فرستاد به اتوبوس. یه نفرم باشون همراه کرد و اینا رو به من که در اون موقع نماینده سازمان در دمشق به سر می‌بردم اون لحظه ما تحویل داد و منم طبعا رفقا رو بردم به پایگاه و برای ادامه کارش. در هر حال این جریانات به صورت حوادثی هست که رخ میده و اینا، ولی ما در بطن این حوادثی که رخ میداد هرچی بیشتر با فلسطینی ها در می آمیختیم، نه تنها اخبار سیاسیشون، اخبار اجتماعیشون، کیفیت زندگیشون، مسائلی که زن و مرد و کودک و کوچک و بزرگ و فقیر و غنی و انواع و اقسام باهاش سر و کار داشتن، رنج برده بودن. ما واقعا به تعبیر سیاوش کسرایی در شعر آرش کمانگیر، پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن رو ما با اونا تبریک کردیم. در اردوگاه های جنوبی بیروت مثل صبرا، شتیلا زندگی کردیم و با اونا نفس کشیدیم، زنده موندیم و ممکن بود میمردیم. در هر حال پایه رابطه تنگاتنگی که ما با فلسطینی ها به لحاظ سیاسی و انقلابی داشتیم، این مراحل ریز، این مراحل روزمره لحظه به لحظه رو بیموده. رابطه ما با فلسطینی ها طی همه این سالها، زمانی که ما در سازمان مجاهدین با ایدئولوژی اسلام انقلابی، اسلام راستین بودیم و بعدش که در سازمان مجاهدین میملام بودیم یا بخش منشعب بودیم و بعد از انقلاب که در ایران با سازمان پیکار و همینطور پس از این سالهای سیاه در سال 60-61 به بعد در خارج کشور، دائما رابطه ما با فلسطینی ها یک رابطه ارگانیکه، یک رابطه خیلی فراتر از اینه که مثلا یک گروه سیاسی ایرانی هست، مثلا از مبارزه فلسطینی ها به عنوان گروه مثلا که در خارج کشور هستن دارن فعالیت بکنن مثلا حمایت بکنن. نه اینجوری نیست. اصلا ما یک مبارزه واحد رو داریم و به نظر من ریشه انترناسیونالیسم ما بهترین آزمون خودش رو در رابطه با فلسطینی ها داده. حمایتی که آغوش باز فلسطینی ها برای حمایت از انقلابیون ایرانی، چرا که برای اونا اهمیت داشت، چرا که خودشون به ما میگفتن که یه جبهه دیگری علیه آمریکا، اسرائیل در ایران باز بشه براشون مهمه. به این دلیل بود که اونا مبارزه ما رو مبارزه خودشون میدونستن. رهبران برجسته‌ای که در اون سالها جنبش فلسطین رو رهبری میکردن مثل ابو جهاد که من باهاش آشنایی خیلی نزدیک داشتم، همونطور برخی از رفقای دیگرم، من شرحی درباره ابو جهاد در بزرگداشتش به مناسبت شهادتش نوشتم 23 سال پیش که الان روی سایت خودمونم هست. این بود شمعی از نوع برخوردی که ما با فلسطین ها داشتیم. در پایگاه های فلسطینی ما نه تنها آموزش نظامی بلکه آموزش سیاسی، آموزش تشکیلاتی و اینکه اونا چگونه کار میکنن، در ملاقات های خصوصی که باشون داشتیم، در زندگی که با اونها داشتیم، خیلی خیلی چیزا میشد ازشون فرا گرفت و ما با این روحیه بود. ما هیچ وقت رابطمون با فلسطینی ها یه رابطه گذری، یه رابطه همسایه به صورت گاهگاهی ممکنه هم دیگه ببینن اینطور چیزا یا موقت نیست. با ادبیاتشون آشنا شدم، با شعراشون، کسانی مثل محمود درویش و کسان دیگه، فدوه توقان و سمیح القاسم و کسای دیگه، ما از سالها پیش آشنا بودیم. اینجا به زبان عربی در زبان مردم و انعکاس و پژواک شعر و اندیشه فلسطینی رو در زبان مردم، در زندگی روزمره مردم همه شاهد بودیم، به خوبی اینا رو لمس میکردیم. این رابطه ما با فلسطینی ها که در پایگاه ها اینجوری خودشونشون میداد، در انعکاس مسائل ایران هم در مطبوعات فلسطینی خودشونشون میداد. ما از سازمانمون، از شهدامون، از اهدافی که داشتیم، از عملیاتی که انجام میدادیم، ترجمه بیانیه هایی که داشتیم، شرح حال رفقامون که شهید شده بودن، ما دفاعیاتی که مجاهدین در دادگاه داشتن، اینا رو خیلی ازشون رو از اینا رو ترجمه کرده بودیم، در مطبوعات عرب منتشر میکردیم. به لطف یا به شکرانه رابطه‌ای که با فلسطینی ها داشتیم، ما میتونستیم با نیروهای مترقی و چپ و مبارز انقلابی در کشورهای عرب آشنا بشیم. ما از دوستان مبارز لبنان، در سوریه، در عراق، در اردن، حتی در مراکش، به همین دلیل، یعنی به دلیل داشتن رابطه با فلسطینی ها، این روابط خوب رو داشتیم. من تجربه شخصیم اینه که به لحاظ اینکه فلسطین یکی از عادلانه ترین قضایای بشر امروز یا جهان معاصر هست یک محک داشتن رابطه انسانی با مبارزه فلسطینی ها و حمایت از اونها یک محک، به این معنا که من طی تمام این سالهایی که در تبعید به سر بردم، طی 30 سال گذشته، با شخصیت‌های فراوانی به نام یا اثرشون یا با شخص خودشون آشنا شدم که اینا غالبا به خاطر حمایتی که از فلسطینی ها داشتن من باشون آشنا شدم. یعنی در واقع سیم رابطه من با این شخصیت ها مسئله فلسطین بوده، ولی در واقع بعدن فهمیدم که مثلا طرف در فلسفه، در علوم اجتماعی، در سیاست آثار فراوان داره، در کنگره مارکس هست، خودش آثار فراوان داره از یهودیان یا از یهودی تبارانی که در عرصه‌های مختلف علمی و تحقیقاتی مارکس شناسی و غیره فعالیت میکنن، با اینا آشنا شدن و اصلا تعجب آمیز نیست برام که اینا همه از جانبداران فلسطین بودن. کسانی مثل دانیل بن سعید، میکائیل لووی و ژاک دریدا و خیلی خیلی از کسان دیگه که همین خاطر با اونا آشنا شدم. تعداد اینا بسیار زیاده در کتابی که زیر عنوان 40 مقاله از یهودی تباران ضد استعمار فلسطین، که البته بخشی تنها از مقالاتی هست که ترجمه شده بوده و یا وجود داشته در اختیارم بوده، اینای کتاب که در آوردم با اکثر این شخصیت ها آشنایی یا غیر مستقیم یا مستقیم داشتم و اینا همه به اعتبار حمایت جانانه‌ای که ما بایستی از این قضیه عادلانه می داشتیم بوده. به هر حال ما در سازمان پیکار هم همین رابطه رو داشتیم با فلسطینی ها، بدون هیچ گونه توقعی از اینکه اونا مثلا از ما یه حرفی بزنن به نفع پیکار چیزی بگن. باشون رابطه واقعا میتونم بگم همواره رابطه ما با فلسطینی ها، در این حال که از طرف اونا رفیقانه و با سعی صدر با آغوش باز بوده، ولی از طرف ما همیشه به اصطلاح حمایت علنی، حمایت آشکارا، حمایت سیاسی و غیره ادامه داشته. اما حتی زمانی که در پایگاه بودیم و اینا، اگر چنانچه تجاربی داشتیم، تجارب فنی داشتیم در زمینه‌های امور انفجاری و غیره که برای فلسطینی ها مفید بود، در اختیارشون می گذاشتیم و بارها این کار کرده بودیم، از برخوردی که اصغر بنزادگان داشت تا برخوردی که محسن لطوسنی داشت و یا محسن فاضل، که اینا کادرهای فنی و کسانی بودن که در این زمینه ها تجربه های علمی و فنی داشتن، برای فلسطینی ها در این زمینه ها کار می کردن. و ما در واقع یکی از افتخارات این سالهایی که گذشته، 50 سال از فعالیتی که من شاهدش بودم و افتخار اینو داشتم که در برخی از گوشه‌هاش به هر حال حضور فعال داشته باشم، افتخار ما هست که با فلسطینی ها اینقدر درامیخته بودیم و هنوز هم علارغم همه هست و بلندی هایی که در مبارزه اونا پیش اومده، علارغم مواردی که در فعالیت اونا وجود داشته، ما حق به تعیین سرنوشت اون مردم رو، مبارزه شون رو و تلاششون برای بازگشت، تلاششون برای احقاق حقوق ملی خودشون، تا بعداً بتونن به فعالیت‌های دیگر مربوط به مبارزه طبقاتی رو اونا بتونن پیش ببرن، ما باشون همیشه درامیخته بودیم و باشون همراه بودیم و ازشون حمایت کردیم. در نشریاتی که ما منتشر کردیم، مقالات متعددی که در پیکار اومده، ما در واقع نه تنها در دوره پیکار و بعدش هم مقالاتی که مرتب من به کمک دوستانم، به همت برخی از دوستانی که دست به در کمک به ترجمه اقدام کردن و یا در انتخاب مطالب شرکت کردن، کتابی زمین در این زمینه ها فراهم کردیم از شخصیت های ایرانی که صمیمانه از مبارزه مردم فلسطین جانبداری کردن، هرچند که در عرصه مسائل ایران باهاشون هم نوا و هم آوا نبودیم، از نهله دیگری از فعالیت سیاسی رو داشتن مثل علی اصغر حاسی جوادی، ما ازشون تجلیل کردیم به خاطر حمایت بی‌دریدی که نسبت به مردم فلسطین از خودشون نشون دادن و اینا رو من نوشتم در همون مقاله که گفتم در کتاب شکوه انتفاضه و تنها یک ملت هست. خوشبختانه برای بسیاری از ایرانیان که میشه گفت چه در چارچوب مبارزه ملی مصدقی و چه بعدها مبارزه چپ در سازمان شرکای فدای خلق که رفقای سازمان شرکای فدای خلق هم قبل از سیاه‌کل و پس از سیاه‌کل دائم اونا هم در ارتباط با فلسطینی ها بودن. سیستم کار دریافت آموزش نظامی در پایگاه ها این شکلی همیشه نبوده، به استثنای مورد اول که علی اکبر صفاحی فراهانی و صفاحی آشتیانی که قبل از سیاه‌کل اومدم در پایگاه های فلسطینی بودن و اون سال اولی که ما در پایگاه های فلسطینی بودیم اونا هم حضور داشتن بدونی که طبعا ما اونا رو ببینیم یا اونا ما را بشناسن. مسائل امنیتی ایجاب میکرد که ما این فاصله رو از همدیگه بگیریم و کنجکاوی نداشته باشیم و نداشتیم. از طریق فلسطینی ها بعدم میفهمیدیم که اونا کیا بودن و یا پس از شهادتشون اعلام شد، چرا که اون سالهای اولی که انترناسیونال بود پایگاه های فلسطینی، انواع سازمان ها و گروه های مبارز از همه جای دنیا، از امریکای لاتین، از فرانسه، از انگلیس، از آلمان، مثلا از آلمان گروه بادرماینهوف اونجا بودن و به هر حال یک فضای دیگری بر همه جا حکم فرما بود و ما با تمام وجودمون چه در امر یادگیری و چه حمایت از اونا و چه تدارک هرچه بیشتر برای ادامه مبارزه در ایران فعالیت میکردیم. اگر چنانچه در مواردی با مانع روبرو شدیم، با دستگیری مواجه شدیم، با از دست دادن رفقامون مواجه شدیم، این به هیچ وجه اون کوشش مجدانه، صمیمانه و صادقانه، انقلابی و بعدها به نظر من انترناسیونالیستی کمونیستی رو به هیچ وجه خدشه‌دار نمی‌کنه، تضعیف نمی‌کنه و ما با فلسطینی‌ها در یک سنگر رزمیده ایم و می‌رزمیم و این رو در مناسبت‌های مختلفی که در ایران در شرایطی که می‌تونستیم برپا بکنیم در حمایت از انقلاب فلسطین این کار کردیم، در شعارهایی که دادیم، در مقالاتی که نوشتیم، اینا منعکس هست. من معتقد هستم که این بخش جزء کارنامه خوب جریان انقلابی انتقادی سیاسی ماست.